به همه بد بودیم که معالجه کنیم. خیر، بنابراین تدین که یک کلمه کلیه و میشه خیلی بستش داد، تنها راه کار هم رشد هم سپر مقاومت.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، سوالی که از محضرتون داشتیم در این بخش از برنامه این که آیا دین، حالا صرفا این که حالا دین اسلام نه، ادیان مختلف این قابلیت رو دارن که به روز بشن و روزآمد باشن و به نوعی بر اساس اتفاقاتی که حالا میفته، ما خب میدونیم دین اسلام بالاخره 1400 سال قدمت داره، آیا مثلا دستورات دین اسلام برای امروز هم کارآمد هستش و علمای ما چه اقداماتی باید انجام بدن که دین با این نوآوری هایی که حالا شده هماهنگی بیشتری داشته باشه؟
بله، ببینید، ادیان دیگه، حالا چه ادیان الهی باشن مثل مسیحیت و یهودیت، چه همونجور که من گفتم همه این اسمهای جدید هم دین هستن، اینا نمیتونن این قابلیت رو داشته باشن. چرا؟ برای اینکه یک اصولی هست، وقتی اینا رو کنار گذاشتی راه بسته میشه. مثلا اگر مکاتب جدید اومدن به طور کلی عقلانیت رو رد کردن، پس هیچ راه رشد عقلی باقی نمیمونه. اگر اومدن تمامی ارزش‌های فطری انسان رو اعتباری قلمداد کردن، اگه گفتن هیچ چیزی بد نیست، پس راه رشد و اعتلایی باقی نمیمونه. اسلام نه، اینجور نیست. اسلام اولا به تفکر، به عقلانیت، به علم خب تأکید شدید داره. ما هر نظریه ای رو نمیپذیریم، اما هر علمی رو میپذیریم. نظریه اگر به اثبات علمی رسید میشود علم دیگه، نظریه نیست. و اگه علم شد یقینا درسته و اسلام اونو میپذیره. خب این راه پیشرفت داره، راه رشد داره. علمای اسلام هم متفاوتن. یه موقع شما بحث فقهی راجع به احکام و قوانین داری، خب میپرسیم که خب حالا کدوم قانون به نظر کدوم دانشمند غیر مسلمانی قانون بدی آمده؟ نه، تمام قوانین مبتنی بر حقوقن، منتها حق و حقوق رو که میتونه تعریف کنه. خب من که یه دونه حق ندارم، من انگشتم نسبت به خودم حق داره، فرمود چشم و گوش و قلبتون همه مسئولن. غیر از اینه خب یه حقوقی میخواد، این حقوقی کی میتونه تعیین کنه؟ اون درختم حقی داره. خب مردم در رابطه با همدیگه حقوقی دارن، حقوق اجتماعی تعریف میشه، حکومت نسبت به ملت، ملت نسبت به حکومت، خب همه چیز، خب تجارت، اینا حقوق داره. این حقوق کی میتونه تعریف کنه؟ همونی که بر اساس اندازه خلق کرده. لذا حقوقی که او تبیین میکنه و ابلاغ میکنه دقیقا درسته. ممکنه شعاری عده مخالفت کنن، خب ولی به روزه با مسائل روز تطبیق داده میشه و حتما هم درست و به حقه. اما مابقی رو نمیتونید بگید اینجور میکنن. حالا جمله آخر این که حالا مثلا 200 نماینده مجلس جمع شدن تو آمریکا، یک چیزی رو تصویب کردن برای کل مردم جهان، هم میخوان اون رو دیکته کنن. حالا کی گفته شما میتونید حق و حقوق رو بشناسید جمعی جهاتش و این رو برای 8 میلیارد آدم جهان دیکته کنید؟ خب این اصلا یه حرف نه معقول نه علمیه، بلکه این همون تعریف نظام سلطه است.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب استاد چینیچیان، سوالی که داشتم از خدمتتون این که با توجه به اینکه حالا در عصر مدرنیته تغییرات زیادی در جوامع ایجاد شده، می‌خواستم ببینم حاکمان و علمای دینی چه وظیفه‌ای دارن برای اینکه دین رو در جامعه حفظ کنن و ارتقا بدن.
بله، عرض کنم حضورتون که شما یقینا مدرنیته رو به همون لفظ معنای صحیحش که تغییر اندیشه ها در جهت رشد میگید، و یعنی همونجوری که اشاره شد عصر مدرنیته دیگه اصلا تموم شده.
بله.
خب ولی به اون معنا همیشه هست. ببینید، بزرگان، حالا خواه حاکمان باشن، خواه علما باشن، خواه اساتید دانشگاه باشن، تا وقتی خودشون نگاه درستی نداشته باشن و با اون نگاه درست پیشرفت نکنن، بروز نشن، از آخرین امکانات و تجهیزات ممکن استفاده نکنن، خب قطعا نمیتونن به دیگران داده‌ای داشته باشن. شما امروز کتاب‌های شهید مطهری رو می‌خونید، حدود 50 سال پیش نوشته شده. دقیقاً انگار موضوع امروز ماست. دروس مرحوم آیت الله مصفی یزدی رو می‌خونید. خب راجع به همه چیز، می‌خواد راجع به خود توحید باشه یا پلورالیسم باشه. دقیقاً موضوع روزه. درسته؟ بنابراین بروز بودن، دشمنت رو باید بشناسی. اندیشه های گوناگون، اینو برای بزرگان دارم میگم، اندیشه های گوناگون رو باید بشناسی. من نمیگم هر جزئیات رو باید شناخت، اما کلیات. بالاخره یه جهانی شما داری که دنبال یه اندیشه ای را افتاده تحت عنوان نظام سلطه.
درست.
خب اینا رو باید بشناسی، موقعیت خودمونم بشناسی، اسلام و اهداف رو بشناسی، همون رو به دیگران منتقل کنی، و یا اگر در مقام اجرایی هستی مسیر رو برای کارکرد دانشمندان و علما مبلغین و مهیا کنی. نمیشه شما در برنامه ماه رمضان مثلا بیایید یه برنامه سخنرانی دینی بگذارید، از اون مثلا تئاتر شهر یه تئاتر مثلا ضد دینی اجرا کنه. خب این اصلا با هم منافات داره، چون هماهنگی وجود نداره، هیچ هماهنگی وجود نداره. من یه مثالی برای شما بزنم. خیلی از سخنرانی های اسم نمیخوام ببرم، خیلی از سخنرانی های بزرگان حتی توی اخبار سراسری میخوان یه خبری از یه بزرگی بدن، با یک موسیقی تار و دنبک و بی ربط پخش میشه، همون خبر تموم میشه، میره رو خبر بعدی راجع مثلا مکزیکه. میبینین هم موسیقی دارن که حالا چه دردی بود، حتما زیر بیانات این آقا شما یه موسیقی هم بری. این دوتا ضد و نقیزه.
بله.
خب مسئولین خیلی کارشون سخته، باید تمام این مسائل رو در اجرا دقت کنن، حالا خواه دانشگاه باشه، خواه صدا و سیما باشه، حوزه علمیه باشه، مسجد باشه، منبر باشه، سینما باشه، هنر باشه، موسیقی باشه، تو همه زمینه ها.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب با توجه که در ماه مبارک رمضان هستیم و ماه رمضان ماه خودسازی هستش، ما برای اینکه حالا بتونیم یک خودسازی مناسبی در حوزه شناخت دین داشته باشیم چه اقداماتی باید انجام بدیم؟
بله، ببینید انسان خودش رو به تناسب هدفش میسازه. کسی که هدف قایش اقتصاده، خب از خودش فقط ابزار تولید میسازه. کسی که هدف قایش مثلا ارزای شهوات گوناگونه، مثلا به قدرت و به ریاست و به شهرت و به نمیدونم چی، خب خودش هم ابزار همین میشه. انسانی کامل میشه که خداوند رو هدف بگیره. و ما خلقت الجن والانس لا ليعبدون، یعنی جز با عبادت من به اون کمال خودشون نمیرسن. ماه رمضان برای همینه. خب لذا اگر بتونیم، حالا که تزکیه هست در کنار و ما رو میسازه، ما بتونیم یه مقدار خداشناسی رو تقویت کنیم. بعد از این تقویت شناختی ارتباط با او رو تقویت کنیم. نماز همینه دیگه، دعا همینه دیگه، روزه همینه دیگه.
خب عملا خودسازی که مد نظرمون هست همین خودسازی دینی هستش، یعنی در چارچوب دین
میکنم. خب ناچار از مطالعه هستید. آقا شما ویتامین C بدنتون کم شده، یا خودت باید تشخیص بدی یا پزشک این تشخیص رو میده. بالاخره تا ویتامین C شناخته نشه که نمیتونن اینو به شما تجویز کنن. پس همه چیز ابتدایش به مطالعه و البته تفکر و تعقل در مطالعه. مطالعه الزامی نیست که بگیم بریم کتاب بخونیم. خب نه، ذهن رو یه خطی بدین، بگین در این یک ماه من میخوام توحیدم مستحکم تر بشه. حالا میخواد کتاب بخون، میخواد سخنرانی گوش کن، میخواد تو اینترنت برو، فضای مجازی، شبکه، هرچی. فرمود 2 ساعت تفکر از 70 سال عبادت بالاتره. فرمود روزه گرفتن بسیاری فقط دهان بستنه. خب ما که از این احادیث زیاد داریم، به ما یاد دادن در ماه رمضان چه بکنید. خب حالا دعا و خودسازی جای خوده، منتها نه اینکه اوراد بخونیم، دعا بخونیم.
بله.
یعنی خدا را بخوانیم و از او بخواهیم. خب حالا خیلی کارها هست که باید توی ماه رمضان ما به اونها توجه داشته باشیم. و من این رو بگم، حالا وقتم کمه، اسلام پراگماتیسم نیست، یعنی دین عمل زدگی نیست. هی میگن چیکار بکنیم برای هر چیزی، هی میخوان یه کاری رو بکنن. خب حالا شما اون کار رو بکنی، اگه نفهمی چیکار داری میکنی، اگه توجه نداشته باشی، اگه خلوص نیت نداشته باشی، اگه نمیدونم برنامه ریزی نشه باشی، خب چه فایده داره؟ همین بشین هی ختم قرآن کن. آقا در قرآن فرمود ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن همه رو هدایت نمیکنه که آقا ظالم کسی باشه، یعنی برخوردش عادلانه نباشه با قرآن و با دیگران، با خودش. این قرآن جز بر خسرانش هیچ اضافه نمیکنه. خب بنابراین ما میتونیم ماه رمضان، خب واقعا بیایم خودسازی. خب اولیش به توجهه. شما توجهت به کجا جلب میشه؟ ببینید به حضرت ابراهیم علیه السلام میگن ستاره خداست، بعد میگن ماه خداست، بعد میگن خورشید بزرگتره. ایشون در پاسخ همه میفرمایند که انی لا احب الافلین، من اصلا افول کننده ها رو دوست ندارم. ببینید اصلا بحث دوست داشتنه، بحث محبته. بعد میگن پس تو چی رو قبول داری؟ میپرسن چی رو قبول داری؟ میفهمند انی توجهت و وجهی. ببینید بس توجهه، من توجهم و جهتم رو برمیگردونم به طرف فاطر سماوات و الارض. خب ما توجهمون به کجاست؟ و اگه کسی به خدا توجه نداشته باشه، اگه کسی به معاد توجه نداشته باشه، اگه کسی به خودش توجه نداشته باشه، اگه ایرادهای خودش رو پیدا نکنه، و فرمود توبه بعدش اصلحوه، یعنی باید اصلاح کنی کارو. توبه یه بازگشتیه، خب توبه استغفار نیست، خب باید اصلاحش بکنی. خب اما تا ندونی ایرادت چیه که نمیتونی برگردی اصلاح کنی.
خب بسیار سپاسگزارم از شما. اگه نکته پایانی باقی مونده در خدمتون هستیم.
بالاترین نکته پایانی التماس دعاست انشاءالله از تمام شنونده ها، و در دعا انشاءالله بزرگ بین باشیم، جمع رو بخوایم، دور رو ببینیم و فقط شخصی گرایی نکنیم.
خب بسیار سپاسگزارم از شما و همچنین سپاسگزارم از شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودن. به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. در لحظات افطار و سحر ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، خیلی متشکریم از همراهی تک تک شما با برنامه های این شبکه رادیویی و امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:40 تنین انداز میشود. تا لحظات دیگر با ویژه برنامه ماه باران به استقبال اذان مغرب به وقت شرعی تهران می رویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه دست کشید به سمت طلوع.
می شنوی؟ از آسمان دارد ماه می بارد.
بهار بارید.
چه بارانی است از فراوانی نور. این قطرات ما باران،
ستاره بارون شبای مهر، صورت عاشقای قرص ماه، برق نگاه آینه های مؤمن، مثل ستاره ای چراغ راه، مثل ستاره ای چراغ راه.
میرسد حرم نسیم خواهشی تا شقایق ها زنو روشن شوند. سلام گیاه به خاک، سلام گل به آسمان، سلام روز تراوت، سلام. باران فضل می بارد و رحمتی جاری در ماه قنوت‌های آسمانی دل. هوش دار، از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است. ایاک نعبد است زمستان دعای باغ، در نوبهار گوید ایاک نستعین، و بهار پرده از عاشقی برداشت. باید دونسته دل به راه سپرد، میریم تا یه رسیدن درست در مسیر امن نهج البلاغه. صحبت‌های استاد رستمی رو با هم میشنویم.
عرق ریزان فصل سنگسار بود در منا، رمی جمره و شیطان توسط دستان مبارک مردی سنگسار میشد که چشمان فتنه را به مدد یاری خالصانه برادر و وصیش در گرماگرم نبردهای خونین و جبههای جهاد کور کرده بود. پیامبر امین خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خوب می دانست که ذوالفقار علی که شهامت بی همتای حیدری که فداکاری های علی چه کینه ها را برانگیخته و چه عداوت ها را در درون سینه مکار شیطان پرستان مشتعل داشته است.
ما با پیامبر بودیم و همانا جنگ و کشتار گرداگرد پدران، فرزندان، برادران و خیشاوندان ما دور می‌زد. اما از وارد شدن هر مصیبت و شدتی جز بر ایمان خود نمی افزودیم و بیشتر در پیمودن راه حق و تسلیم بودن برابر اوامر الهی و شکیبایی بر درد جراحت‌های سوزان مصمم می‌شد.
وقتی صحبت از اصالت مهدویت میشه، به طور حتم و یقین ما باید تاریخ رو مد نظر قرار بدیم. خود امیر مؤمنان علی علیه السلام در بحث جانشینان پیامبر این بحث تاریخی رو مطرح میفرماین. یعنی در خطبه یک مثلا میبینیم که حضرت امیر در مورد آفرینش صحبت میکنن، بعد در حقیقت بعثت پیامبران، بعد فلسفه بعثت پیامبر خاتم و بعد بحث جایگزینی و جانشینی و وصایت. آنجا امیر مؤمنان علی علیه السلام از تاریخ برای ما میگن، همین تاریخی که با هم مرور کردیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در پدیده هایی که پدیده های ایمانی خوانده میشه و قلم داد میشه، میبینیم که یار و ناصر دین خدا هست. آنچنان که در تاریخ اسلام داریم که دو نفر نقش اولین دارن، یکی حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها که به لحاظ مدیریت مالی این حرکت عظیم رو پشتیبانی میکنن و دیگری ذوالفقار امیر مؤمنان علی علیه السلام و شمشیر او در راه خدا و در راه جهاد خدا. پس وقتی تاریخ رو رمزگشایی میکنه امیر مؤمنان علی علیه السلام، ما آنجا میبینیم که باید داستان رو از رمی جمره، از حجت الوداع پیگیری بکنیم که پیامبر چگونه مورد نظر قرار میده بحث مطرح کردن وصایت رو، و بعد در چشمه جوشان قدیر و آیاتی که نازل میشه و پدیده‌ای که پدیده مبارکی است برای اهل اسلام و بحث جانشینی پیامبر مطرح میشه و بحث وصایت. این فرازی رو که با یک دیگر بحثش رو مطرح کردیم و آغاز کردیم، بحث اصالت مهدویت هست و این بحث که تاریخ رو حتما مورد نظر قرار بدیم. آنجا که امیرالمومنین میفرماید ما با پیامبر بودیم و همانا جنگ و کشتار گرداگرد پدران، فرزندان، برادران و خیشاوندان ما رو دور میزد، اما از وارد شدن هر مصیبت و شدتی جز بر ایمان خود نمی افزودیم. سلام بر اول مؤمنی که خداوند می فرماید و سابقون از سابقون اولئک المقربون.
شهر نور، حالا شهر بشارت، حالا ماه آمدن، هر آنچه هستی باز
همه دستای عاشق رو به سمت آسمونه، مثل اون کبوتری که حاجتش رنگین کمونه. دوتا گل دسته ی مسجد قد کشیده تا ستاره، تا به پیچه ربناتون توی آسمون دوباره. به خدا فرشته ها هم حسرت شما رو دارن، حتی یک قطره اشک رو تو حسابتون میذارن. کسی پشت در نمونه، همه دمتن صاحبه سفره کریمه، آخه ماه رمزونه، توی آسمون یه بابه پر بارونه، فرشته روی سردرش نوشته رمزون باغ بهشته، رمزون باغ بهشته. همه دستای عاشق رو به سمت آسمونه، مثل اون کبوتری که حاجتش رنگین کمونه، دوتا گل دسته مسجد قد کشیده تا ستاره، تا به پیچه ربناتون توی آسمون دوباره، به خدا فرشته ها هم حسرت شما رو دارن، حتی یک قطره عشق رو تو حسابتون میذارن. کسی پشت در نمونه، همه دعوتم به خونه، صاحب سفره کریمه، آخه ماه رمزونه، توی آسمون یه بابه پر بارونه، فرشته روی سردرش نوشته رمزون باغ بهشته، رمزون باغ بهشته.
تبسم لحظه ها با خبرم می کند که اعجازی در راه است، می نشینم به اجابت.
تا حالا شده خدا رو با اسم یا غافر صدا بزنید؟ یا غافر.
خداوند آمرزنده و مهربان است.
ای مهربون خدای من، بشنو تو این صدای من، تشنه استجابت دعای من، ندای من.
اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا،
إلهي بحق النبي المهدى بحق علي.
خوش به حالتون که مشمول دعای فرشته‌ها هستین، خوش به حالتون که همین الان فرشته‌ها دارن در حقتون دعا میکنن، خوش بارتون که همین الان فرشته ها دارن میگن که خدای نگاه کن این بنده تو داره حرف تو رو گوش میکنه، اومده درگاه تو، برگشته از همه اشتباهی کرده، خدای او رو ببخش، خدای او رو به راه خودت هدایت کن، خدای او رو از عذاب آتشت نجات بده، خدای او راه تو رو انتخاب کرده، از راه تو داره تبعیت میکنه، پس تو هم از عذاب آتش نجاتش بده. خوش به حالتون، ما رو هم دعا کنی.
يا ربي واغفر زلتنا وتعطف وامو خطيئتنا.
سفره‌های آسمانی ما به طعم ماه می نشیند تا 11 دقیقه دیگر.
اللهم رب شهر
ای عاشقان ای عاشقان آمدگه وصل لقا، از آسمان آمد ندا که ما رویان از سما.